طالبان گفته که تنها در دو روز گذشته بیش از 42 هزار مهاجر از ایران به افغانستان برگشت داده شدند. بر اساس گفته های احمد الله متقی، رئیس اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در هرات، تنها روز چهارشنبه 25 جون بیش از 30 هزار مهاجر افغان از ایران اخراج شدند. برگشت مهاجران افغان از کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان به افغانستان نگرانی ادارات مختلف سازمان ملل متحد را نسبت به بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان برانگیخته است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما در افغانستان روز پنجشنبه 26 جون با نشر اعلامیه نسبت به بازگشت مهاجران به کشوری که بیشتر با یک بحران بشری روبرو بوده ابراز نگرانی کرده است. یونما گفته است که در سال جاری میلادی بیش از 1 میلیون مهاجر افغان به افغانستان برگشته که این بازگشت بحران بشری را در این کشور پیچیده تر ساخته است. بحرانی که به گفته یونما از قبل بر اثر کاهش کمک‌های بین‌المللی و خشکسالی شدت گرفته است. یونما در اعلامیه خود همچنان هشدار داده که بدون حمایت فوری و مؤثر خانواده‌های بازگشت کننده با خطر فرو رفتن در فقر و ناامیدی عمیق‌تر مواجه خواهند شد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی رهبرانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا اصدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما امیراتی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیراتی ازادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو ازادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که موج بازگشت مهاجرین افغان از ایران و پاکستان منابع محدود افغانستان را تحت فشار قرار داده. یونما به تازگی در اعلامیه هشدار داده که بازگشت مهاجران بحران بشری موجود در افغانستان را که پیش از این هم به دلیل کاهش کمک‌های بشری بین‌المللی و خشکسالی شدت یافته بود پیچیده‌تر ساخته و می‌تواند منجر به افزایش بی‌ثباتی در این کشور شود. بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
در حالی که روند اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان ادامه دارد، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نسبت به بازگشت این مهاجران به کشوری که از پیش با بحران بشری روبروست ابراز نگرانی کرده است. در اعلامیه این دفتر که به تاریخ 26 جون نشر شده آمده است که در سال روان میلادی بیش از 1 میلیون مهاجر افغان به افغانستان بازگشتند، که این بازگشت گسترده به گفته یونما بحران بشری را در این کشور پیچیده تر ساخته است. بحرانی که از پیش به اثر کاهش کمک‌های بین‌المللی و خشکسالی شدت گرفته بود. در ادامه اعلامیه آمده است که بازگشت گسترده مهاجران از ایران و پاکستان منابع محدود افغانستان را زیر فشار قرار داده است، در حالی که بیشتر بازگشت کنندگان بدون دارایی به کشور برگشتند و به خدمات و فرصت‌های کاری دسترسی ندارند، که این می‌تواند باعث افزایش بی‌ثباتی در افغانستان شود. یونما افزوده است که تنها در جریان سال روان بیش از 282 هزار افغان از پاکستان برگشتند که 22% آن را زنان و بزرگسال و 57% را کودکان تشکیل می‌دهد. بر اساس اعلامیه یونما در 6 ماه گذشته بیش از 605 هزار مهاجر افغان از ایران برگشتند که 66% آنان مردان بزرگسال، 24% کودکان و 10% زنانند. یونما هشدار داده است که بدون حمایت فوری و مؤثر خانواده‌های بازگشت کننده با خطر فرو رفتن در فقر و ناامیدی عمیق‌تر مواجه خواهند شد. در کنار این نگرانی‌ها، سازمان جهانی صحت در گزارش تازه‌ای که به روز پنجشنبه 26 جون نشر شده گفته است که در سال 2025 میلادی پیش‌بینی می‌شود که حدود 2 میلیون مهاجر افغان از ایران و 1.6 میلیون مهاجر بدون مدرک از پاکستان به افغانستان بازگردند. شماری از مهاجران افغان در ایران می‌گویند که روند اخراج از این کشور شدت یافته است. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
این روزا بسیار مشکل است. این روزا به حدی گرفت است، حداقل در روز شاید بر بالای 20 هزار مور از مرز رس شود. ظلم که مردم جمهوری اسلامی ایران در مقابل مهاجرین میکنه به حد زیاد است. در هر پنج متری یک سبادرسی داره، فقط افغان رتا میکنه و چه برگدار، چه کاردار، چه مدرکدار بعدی مردش میکنه.
همچنان مهاجر دیگر افغان کونیست نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به تازگی از ایران به افغانستان بازگشته ادعا می کند که برخورد مسئولین ایرانی در جریان روند بازگشت خشونت آمیز بوده است.
افغان ها را بسیار آزار می دادند، لاتکوب می کردند. من به چشمهای خود دیدم. وقتی از تهران برآمدم تا مشهد آمدم، افغان ها را به حد لاتکوب می کردند که از بدنشان خون جاری می شد. کسی دستش شکسته بود، بسیار حالت خراب بود و وقتی خود را به اردوگاه تسلیم می کردند خیلی پیسه می گرفتند.
این در حالی است که پس از آغاز جنگ میان ایران و اسرائیل به تاریخ 13 جون روند بازگشت پناهجویان افغان از ایران به افغانستان شدت بیشتری گرفته است. وزارت خارجه حکومت طالبان روز گذشته با نشر اعلامیه از دیدار سرپرست این وزارت با سفیر جمهوری اسلامی ایران خبر داده و گفته است که در این دیدار در مورد موضوعات دو جانبه به ویژه اخراج مهاجران افغان گفتگو صورت گرفته است. در اعلامیه آمده است که امیرخان متقی نگرانی خود را نسبت به اخراج دسته جمعی مهاجران افغان از ایران در این فصل گرما ابراز داشته و از علیرضا بیگدلی خواسته است تا این موضوع را با مقامات بلندپایه کشور شریک سازد. بر اساس آمار سازمان جهانی صحت، تنها در دو هفته نخست ماه جون 71,673 مهاجر افغان به کشور بازگشتند که از این میان 91.1% از ایران، 8% از پاکستان و 0.9% از سایر کشورها برگشتند. WHO همچنین گفته است که اگرچه در مقایسه با دو هفته پایانی ماه می روند بازگشت از ایران و پاکستان کاهش یافته است، اما سهم مهاجران بازگشتی از ایران 14.1% افزایش یافته و از 77% به 91.1% رسیده است.
بیشتر از خبر،
جنگ های بیش از 4.5 دهه گذشته میلیون ها تن را در افغانستان کشته و زخمی ساخته. در بین زخمی های این جنگ ها کسانی هم شامل هستند که دنیا برایشان برای همیشه تاریک و خاموش شده. هر یک از آنها داستان های منحصر به فرد خود را دارند، داستان افتیدن ها و دوباره برخاستن ها. امروز 27 جون روز جهانی نابینایی و ناشنوایی است و در اینجا داستان یکی از آنها را می شنویم.
زده پخپل ادم دغه جنگ او جګړو او موږ د میلیونونو خلک نور د جنگ قربانی دي.
باقی بریال شاعر و نویسنده شناخته شده افغان است. او که در جوانی در یک رویداد بینایی اش را از دست داد، در گفتگو با رادیو آزادی داستان آن روز را چنین بیان میکند.
د دیار لسو او یو شپیتم کال د سرطان د میاشتې په 15مه
به تاریخ 15 سرطان سال 1361 در منطقه پنشیر در آن زمان من بسیار جوان بودم، تقریبا 26.5 ساله بودم. یک ماین زده پرسونل زیر پایم انفجار کرد که باعث شد پای راستم از زیر زانو قطع شود و چشم هایم نیز آسیب دیدم.
موج ضربین می سترگو هم چنان ضرر وریده.
او می گوید که در آغاز این وضعیت برایش بسیار دشوار بود، اما به گفته خودش شعر و فرهنگ چراغ راه تاریک او شدند.
در ابتدا برایم به عنوان یک انسان خیلی دشوار بود، اما همین شعر و فرهنگ مرا نجات داد. گفتم که مهمتر از این نابینایی ظاهری مسئله دل است. من وجدان دارم و برای وطن قربانی دادم.
تا کنون 4 مجموعه شعری باقی بریال به چاپ رسیده است. او علاوه بر زبان پشتو به زبان دری نیز شعر سروده است. در بخش ژورنالیسم نیز فعالیت کرده و در چندین دوره با عنوان سناتور انتصابی شهدا و معلولین در مشان و جرگه شورای ملی افغانستان ایفای وظیفه کرده است. او می گوید
از سال 64 به بعد فعالیت های فرهنگی ام را آغاز کردم و تا حال 4-5 کتابم چاپ شده است. در زمان جنگ های تنظیمی به پشاور رفتم و آنجا مدیر مسئول مجله های روشندلان و نور بودم. با گشایش شورای ملی به عنوان نماینده انتصابی شهدا و معلولین فعالیت می کردم و معاون کمیسیون شهدا و معلولین نیز بودم. در سال 1397 وظیفه ام در آنجا پایان یافت.
بریال 70 ساله که پس از نابیناییش تا سطح لسانس در بخش‌های سیاسی و نظامی در بیرون از کشور تحصیل کرده می گوید هر انسان یک خلاقیت دارد که نباید به دیده کم به آن نگاه شود.
واقعا مردم آنها را ناتوان فکر می کنند، اما به خلاقیت هایشان فکر نمی کنند، در حالی که خداوند به انسان خلاقیت داده، توانایی داده. ما در این زمینه مثال های زیادی داریم. دکتر تی حسن میستی که وزیر معارف مصر، یا در امریکا فکر می کنم هلن کلر، کسی که هم نابینا بود و هم ناشنوا. مثال های زیادی دیگری هم داریم. در همین افغانستان نیز افراد زیادی داریم که لیسانس گرفتن و فارغ التحصیل شدن.
امروز 27 جون همزمان با سال روز تولد هلن کلر است، کسی که آقای بریال نیز از او یاد می کند. او گفته بود اگر احساست از پرواز است در زمین نمان. این روز در ماه جون سال 2023 به گونه رسمی از سوی سازمان ملل متحد به نام نابینایی و ناشنوایی یا کسانی که توان دیدن و شنیدن ندارند نامگذاری شد. قابل یادآوری است که در افغانستان جنگ‌های بیش از 4.5 دهه گذشته میلیون‌ها نفر را کشته و زخمی کرده است. در میان این زخمی‌ها افراد چون باقی بریال نیز شاملند که دنیا برایشان برای همیشه تاریک و یا هم خاموش شده است. بر بنیاد آمار مؤسسه موسوم به Unspoken Language Services که در ایالات کالیفرنیای آمریکا فعالیت دارد و خدمات زبان اشاری را ارائه می کند، شمار ناشنوایان پس از حدود 14 جنگ در افغانستان افزایش یافته است. این مؤسسه شمار افراد ناشنوا در افغانستان را 394,000 نفر اعلام کرد که 10,000 تن آنان کودکانند. این در حالی است که مسئولان وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان در یک نشست خبری به نام پاسخگویی حکومت و ملت به تاریخ 31 اسد سال 1403 خورشیدی شمار تمام معلولین ثبت شده را نزدیک به 200,000 نفر اعلام کرده بودند. در جوامع عقب مانده مانند افغانستان نمونه های رفتار نادرست با افراد دارای معلولیت کم نیست و خود این افراد بارها در این باره سخن گفتند. باقی بریال پیام برای آنها دارد.
که ده تاسو بچی معلولیت ولری شاید مختلف عوامل و پاساس بنده.
اگر فرزندان معلول داری چی به دلایل مختلف، چی مادرزاد یا در اثر بیماری ها یا به دلیل جنگ ها، با آنها توانمندی بدهید، آنها را تشویق کنید و از آنها حمایت نمایید. آنها در جامعه حق زندگی و احترام دارد.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
شنونده های عزیز، شما تازه ترین خبرها، گزارش ها، مطالب تحلیلی، مصاحبه ها و ویدیوهای جالب را هم در وبسایت ما بخونید، بشنوید و ببینید. آدرس ماست azadiradio.com. همچنان سر به صفحات فیسبوک و تویتر رادیو آزادی بزنید و لحظه به لحظه از تازه ترین خبرها خود را با خبر بسازید. شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم محمود ضیا منصوری بودید. حال توجه کنید به چند پیامی که خود به رادیو آزادی فرستاده اید.
پیام ها و نظریات شما.
مدت 3 سال میشه که در ایران مهاجر شدیم، به شکل غیر قانونی اینجا آمدیم. دیگه اینجا مشکلات های زیاد تمام افغان ها روبرو هستن. من خودم شخصا تقریبا 4-5 جای به این مشکلات برخوردیم. مثال فرض مثال اینجا افغان ها را خدگه کاروبار نمیتن. این مزدورکاری، شاقه‌کاری، رنگمالی، این چیزاست. ما این 5-6 جای کار کردیم. اونجا بعد از او یک گپ بانه میگیرن، مثال کار خراب کردی یا چی کردی، بعد از او باز نه پیسی کسی میتن نه کسی رخصت میکنن از کاربار.
اونا هم که پاسپورتی میان، پاسپورت ارزش نداره در ایران، اما میگیرن. مثلا مردش رد مرز میکنه، زنش میمانه، کودک رد مرز میکنه، دیگه خانوادهش اینجا میمانه، اونجا که میره بی سرپرست تو گپا. بله این گپا واقعیت داره.
مشکلات ما در هر کوچه و پس کوچه های ایران که مثلا ما قلم بر می داریم، از طرف شهروندان ایرانی به نام افغان تحقیر توهین میشویم. از دولت ایران میخواهیم که جلوی این توهین تحقیر نگیرند و مهاجران افغان را رسیدگی بکنند، شرایط ما را درک کنند، چون جان ما، مال ما، ناموس ملی ما، ناموس ما در خطر است.
پیام شما، نظر شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام به تک تک شما عزیزای نازنین و شاگردای خوبم. تمنا دارم هر جای که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز، شما را به درس امروز ما خوش آمدید میگم و امیدوار هستم که درسای گذشتیتان را خوانده باشین و مرور کرده باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، میخوایم امروز پیش از اینکه درس را آغاز کنیم چشمایتان را بسته کنین و تصور کنین که زنی را در شرایط میبینین و یا هم بوده که با قلم و کلام خود صدای درد و رنج مردمش را به گوش جهانیان برسانه. زنی که در هر لحظه، در هر مرحله از زندگیش، از قهرمانی در عرصه ادبیات گرفته تا مبارزه برای حقوق زنان، همواره پایبند به آرمانهای انسانی و اجتماعی خود بوده. و این زن کسی نیست جز لیلا صراحت، یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های فرهنگی از افغانستان. در این درس نگاهی خواهیم داشت و یا هم نگاهی خواهیم انداخت به زندگی و آثار لیلا صراحت و نقش او در فرهنگ و جامعه افغانستان. شاگردای عزیز، لیلا صراحت در سال 1337 در شهر چاریکار ولایت پروان به دنیا آمده و او فرزند سرشار شمالی یکی از نویسندگان برجسته افغانستان بوده. همچنان لیلا صراحت به عنوان یکی از شخصیت‌های برجسته فرهنگی و ادبی افغانستان به شمار میره. این خانم در کنار ای که شاعر بوده، در پهلوش نویسنده و روزنامه‌نگار همچنان بین مردم شناخته میشده که زندگیش با تلاش‌ها و مبارزات فرهنگی و اجتماعی همراه بوده. همچنان لیلا در سال 1344 وارد مکتب شد و مکتب خود را در لیسه ملالی به پایان رساند. بعد از او که مکتب را تمام کرد، در دانشکده زبان ادبیات دانشگاه کابل رفت و در آنجا موفق به کسب مدرک لیسانس در رشته زبان و ادبیات دری شد. لیلا از جمله شخصیت‌هایی بود که نه تنها در زمینه شعر بلکه در زمینه‌های اجتماعی هم همچنان فعالیت داشت. خب، لیلا صراحت در عرصه‌های مختلف و فرهنگی و اجتماعی فعال بود. از سال 1365 ایشان به عنوان سردبیر و سپس به عنوان معاون در مجله مرمن مشغول ایبانو به کار شد. همچنان او به عنوان معاون کانون نویسندگان جوان و عضو شورای مرکزی انجمن نویسندگان افغانستان ایبانو کار می کرده و فعالیت داشته. همچنان در سال 1372 به عنوان معاون ریاست امور زنان ایبانو خدمت و فعالیت کرده و نشریه ارشاد نسوان را دوباره ایبانو احیا کرده. همچنان علاوه بر این موضوعات، لیلا صراحت کانون فرهنگی راب بلخی را همچنان تأسیس کرد که در ادامه در دیار مهاجرت نیز زمانی که ایشان مهاجرت کردند به فعالیت‌های خود ای بانوی جوان ادامه داد و از فعالیت‌های خود هرگز دست نکشید. همچنان لیلا صراحت در زمانی که جوان بود شروع کرد به سرودن شعر و او شعرهای خود را از سال 1350 آغاز کرد و آثارش از سال 1353 در نشریه های مختلف منتشر شد و به نشر رسید. شعرهایی که او داشت بسیار با لحن صمیمی بود و به سرعت شعرهایش جایگاه ویژه‌ای را در دل مردم پیدا کرد و مخاطبان زیادی را به خود جلب کرد و شعرهایش بیشتر بیانگر درد و رنج مردم از افغانستان بود که نشان میداد و یا هم نشان دهنده ای بود که امید و آرزو و آزادی و عدالت برای آینده بهتر باشه. همچنان شاگردای عزیز، یک از آثار برجسته لیلا صراحت در اینجا آورده شده، شعری است که در آن به حسرت و اندوه زندگی اشاره داره. گفته که لیلا چه افتادت بسر که ناگهان و بی خبر، گلهای سرخ آرزت نیلوفر تالاب شد، گنگشک آه از سینت پر زنان پرواز کرد، دل قطره 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 بر رخسار سردت آب شد. شاگردای عزیز، این هم یک از نمونه شعر بانو لیلا صراحت است و همچنان شاگردای عزیز امیدوار هستم که تا این لحظه درس با ما همراه بوده باشین و خسته نشده باشین. خب، سلایت بعدی در مورد مهاجرت و پناهندگی بانو می باشه که در سال 1375 پس از جنگ های داخل افغانستان لیلا صراحت از کابل به پشاور پاکستان رفت و پس از مدتی که او به پاکستان بود موفق شد که به هلند بره و در آنجا فعالیت های فرهنگی خود را ادامه داد و او در هلند مسئولیت نشریه هوا در تبعید را بر عهده گرفت که ارگان نشراتی انجمن زنان افغان راب بلخی بود که این نشریه به عنوان منابع مهمی برای اطلاع رسانی و حمایت از حقوق زنان افغان در مهاجرت شناخته می شد. خب، لیلا صراحت متاسفانه در سالهای پایانی زندگی به بیماری سرطان مغز مبتلا شد. او با وجود مبارزه شدید با بیماری سرطان همچنان در عرصه‌های مختلف فرهنگی فعال بود که متاسفانه ایشان در 31 سرطان سال 1383 در سن 46 سالگی و پس از سالها دوری از وطن در شفاخانه در هلند درگذشت. همچنان بعد از اینکه لیلا صراحت از دنیا رفت، همکاران و دوستاش از جمله رازق و آصف باختری به یاد او اشعار و کلمات یاد بودی را نوشتند. خب، در این زمینه رازق در خصوص در بازگشت جسد لیلا صراحت به کابل چنین نوشته کرد که سحرگاه 8 اسد سال 1383 خورشیدی، لیلا صراحت پس از 7 سال دوری و جدایی از کابل و یاران کابل نشین با پیکر سرد و چشمان بسته و با انباری از ناگفته های نهفته در سینه از هواپیمای آریانا فرود آورده شد. این هم جمله‌ای بوده که دوست ایشان پس از مرگ لیلا صراحت برای ایشان نوشته بوده. خب شاگردای عزیز، در آخرای درس می رسیم، در قسمت نتیجه گیری درس هستیم که لیلا صراحت یکی از چهره های برجسته تاریخ معاصر افغانستان است که آثارش هنوز هم الهام بخش بسیار از شاعران و نویسندگان می باشه که اون نه تنها در عرصه شعر و ادبیات بلکه تلاش‌های اجتماعی و فرهنگی بسیار زیادی را داشته و لیلا صراحت با شعرهای خود درک عمیقی از تاریخ و فرهنگ افغانستان را به نمایش گذاشته و صدای مردم شده که در سکوت و بحران های سیاسی زندگی می کرده. همچنان لیلا صراحت همواره نمادی از شجاعت، سادگی در برابر ظلم و همیشه تلاش داشته برای حقوق زنان و کودکان و همچنان آثار او در یادها باقی مانده و تأثیرش بر نسل‌های آینده همچنان خواهد باقی ماند و تا هنوز که درس امروز ما در مورد خانم هست باقی مانده. خب شاگردای عزیز و نازنین، کارخانگی تانی است که به این سه سوال پاسخ بتین. البته دو سوال، که سوال اولی است که لیلا صراحت کی است و سوال دوم، لیلا صراحت در کدام سال از دنیا رفتک، که در مورد ای خانم در موردش معلومات میتین که در کجا و در کدام سال ایشان از دنیا درگذشتن. و همچنان کارخانگی دیگرتانی است که شما خلاصه درسی از امروز را در کتابچه هایتان نوشته میکنین و بعدن او را حفظ میکنین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوارستم که از درس امروز چیز جدیدی را به دانشتان اضافه شده باشه. همچنان لیلا صراحت در موردش درس امروز ما بود که او هم یکی از بزرگترین شخصیت های تاریخ معاصر افغانستان بود که با آثار ادبی خود و با تلاش های فراوانی اجتماعیش میراث گرانبهایی را برای نسل های آینده به جا گذاشت. خب شاگردای عزیز، امیدوارستم که درس امروز برای شما الهام بخش بوده باشه. درس ما در همین جا به پایان میرسم. همگی شما را تا درس بعدی به خداوند یک و یکتا سپارم. روزتان خوش، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به تک تک شما شاگردای عزیز و نازنین. مدوارستم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس آفیه در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به درس 16 هم از بخش دری زنان مشهور افغانستان خوش آمدی درس می دارم. شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس امروز ما را آغاز کنیم،
از همگیتان خواهشمی است که کتابچه و همچنان قلم نزدتان داشته باشین تا اینکه نکات مهم درس را یاد داشت کنین. شاگرده عزیز، در دنیای پر ایاهو و پیچیده‌ای که ما در او زندگی میکنیم، برخی افراد با اراده و تلاش که دارند، تلاش های بی پایانشان، مرزهای پیشین را مشکنانند و جاده های نوین را برای نسل های بعدی هموار میکنند. یکی از این افراد که نه تنها در تاریخ افغانستان بلکه در تاریخ مبارزات فرهنگی و اجتماعی زنان در جهان و همچنان در افغانستان جایگاه ویژه‌ای داره، لطیفه کبیرسراج است، نخستین و یا هم اولین نطاق زن افغانستان که صداش نه تنها از رادیو بلکه از دل تاریخ به گوش می رسید. شاگردای عزیز و نازنین، زندگی و فعالیت‌های ایبانو نمونه‌ای از شجاعت، تلاش و پیگیری برای حقوق زنان و ترویج فرهنگ در زمان می باشه که خیلی ها باور نمی کردن زنان هم بتانه نقش فعالی را در عرصه‌های عمومی ایفا کنن، و این درس نه فقط درس از یک داستان و یا هم قصه از یک زن و یا هم معلومات در مورد یک زن می باشه، بلکه حکایتی است، درسی است که از مقاومت و امید در برابر دشواری ها می باشه. خب شاگرده عزیز و نازنینم، لطیفه کبیرسراج، نخستین نطاق زن افغانستان. لطیفه کبیرسراج اولین بانوی افغان بود که صداش از امواج رادیو افغانستان بلند شد. او یک از پیشگامان نهضت زنان در افغانستان و فعال فرهنگی و اجتماعی بود که خدمات ارزشمندی در زمینه آموزش و رسانه انجام داد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، قسمی که ما در اینجا سلایت را بر شما خواندم، گفته شد که لطیفه کبیرسراج اولین نطاق بود و یا هم اولین نطاق زن در افغانستان بود که ای بانو در رادیو کار کرد و صداش از امواج رادیو افغانستان پخش شد، و ای بانو یک از پیشگامان نهضت زنان در افغانستان بود و همچنان در پهلوش ای بانو یک فعال فرهنگی بود که بسیار خدمات ارزشمندی را در زمینه آموزش انجام داده. همچنان لطیفه کبیرسراج نخستین زن افغانستانی بود و همچنان یک از چهره هایی که بسیار در بین جمع و مردم عام تأثیر گذار بود، و ای بانو یک چهره فرهنگی و اجتماعی خوبی چهرهش بود، و ای که ای بانو در دوره‌ای که بر رادیو کار میکرد و یا همزمان شروع کرد که زنان افغانستان هنوز از حداقل حقوق اجتماعی و آموزشی که برخوردار نبودن، ولی ای بانو با تمام شجاعت شروع به کار کرد، و ای که ایشان دختر سردار عنایت الله خان، فرزند امیر حبیب الله خان و برادر غازی امان الله خان بود. خب شاگرده عزیز و نازنینم، بین کمه بفهمیم در مورد کودکی و مهاجرت ایبانو. ای که لطیفه کبیرسراج در کودکی با خانوادش به دلیل سقوط حکومت امان الله خان توسط حبیب الله کلکانی مجبور شد که افغانستان را ترک کنه، و پس از 3 روز حاکمیت سردار عنایت الله خان، او همراه با خانوادهش اول به هند رفتن و بعد از او اینا به عراق مهاجرت کردن، و در نهایت به دعوت شاه ایران که اینا را دعوت کردن، اینا به تهران رفتن، جایی که سرآغاز ای بود که لطیفه دوران ابتدایی مکتب خود را در آنجا به پایان برسانه، و ای که ای بانو به ادبیات بسیار علاقه زیاد داشته. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، پس از سالها دوری زیاد، خانواده لطیفه کبیرسراج در زمان صدارت شاه محمود خان و سلطنت ظاهر شاه اینا دوباره به افغانستان آمدن و ای که ای بانو به عنوان معلم دری تاریخ و جغرافیا در لیسه ملالای شروع به کار کرد و بعد از او ای بانو همچنان به عنوان معلم سواد آموزی نرس ها در شفاخانه در کابل مشغول به کار شد و ای که در ای دوره ای بانو به ترویج آموزش دختران و افزایش سطح سواد زنان افغان پرداخت. خب ای هم بعد از ای که ای بانو به افغانستان برگشت و در مورد فعالیتاش بود. همچنان میاییم در مورد فعالیت‌های فرهنگی و نهضت زنان بیشتر بدانیم که بانو چه کارهایی را انجام داده و چه فعالیت‌های فرهنگی داشته. لطیفه کبیر سراج قسمی که گفتیم یک از فعالان برجسته نهضت زنان در افغانستان بود و ای که ای بانو و خواهرش که زینب نام داشتک برای گسترش تئاتر افغانستان همچنان تلاش زیاده کردند و ای که لطیفه در راستای ترویج ارزش‌های دموکراسی و همچنان حقوق زنان ای بانو گام‌های بلند را برداشتند و الهام بخش بسیاری از دختران جوان افغان شد. لطیفه کبیر سراج شاگردای عزیز و نازنینم نه تنها الهام بخش برای بسیاری از دختران جوان در افغانستان و یا هم افغان بود، بلکه در خارج از کشور همچنان ای بانو الهام بخش بود. خب میایم در قسمت بفهمیم که ای بانو چه وقت آغاز کرد در کار رادیو. خب لطیفه کبیر سراج قسمی که در اول درس هم گفتیم نخستین زن افغانستانی بود که در رادیو افغانستان به عنوان نطاق شروع به کار کرد. در اولی بانو برنامه هایی را که توسط عبدالغفور آمیر عمومی نشرات رادیو افغانستان بود ای بانو در خانهش ضبط و بدن از طریق رادیو ای به پخش می رسید. خب بعد از مدتی که مستقیماً در استودیوی رادیو به اجرای برنامه ها پرداختی بانو اولین جایزه نطاقی خود را از عبدالرؤوف بینوا دریافت کرد. این هم شاگردای عزیز و نازنینم معلومات در مورد آغاز کارش در رادیو بود. خب در اینجا هم ای بانو در سال 1385 خورشیدی زمانی که افغانستان توسط شوروی اشغال شد ای بانوی جوان مجبور به ترک افغانستان و یا هموطن خود شد. ای بانو در اول به پاکستان و بعد از او به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرد و ای که در امریکا او به عنوان نطاق دری در رادیو صدای امریکا مشغول به کار شد و بعد به مدت 10 سال در این رسانه فعالیت ژورنالیستی را انجام داد. خب قسمی که گفتیم ای بانو بسیار علاقه به ادبیات داشت و بدن هم در رادیو شروع به کار کرد و بعد از اینکه مهاجرت کرد ایشان در رادیو صدای امریکا هم رفتن مشغول کار شدن و کارشان را که علاقه داشتن در امو بخش ادامه دادن. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم لطیفه کبیر سراج در تاریخ 15 عقرب سال 1392 در سن 90 سالگی در ایالات متحده آمریکا ای بانو متاسفانه چشم از جهان فرو بست و ای که نه تنها اولین نطاق زن افغانستان بود، بلکه به عنوان یک معلم خوب، فعال حقوق زنان و الگوی فرهنگی میراث ماندگاری را از خود به جای گذاشت که همچنان ای بانو در زمانش تا جایی که الهام بخش بسیاری از زنها چی در داخل بود و چی در خارج بود، همچنان ای بانو الهام بخش نسل‌های آینده همچنان به شمار می رو است. خب شاگردای عزیز و نازنینا، ما شما هم کم کم به آخر درس رسیدیم و ای که کارخانگی امروزتان ای است که شما درس هایی که امروز یاد گرفتین همگیش در کتابچه هایتان نکات کلیدیش قسم کن در جریان درس شاید نوت کرده باشین، همگیش دوباره در خانه یک مرور می داشته باشین و نکات کلیدی را به خاطر مسپارین. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، از درس امروز همگی شما 4 سوال طرح کنین و بعداً به این سوالا رو در کتابچه‌تان بنویسین و در سوال هر سوال را که نوشته در کتابچه‌تان در زیرش هم پاسخش را می‌نویسین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که این درس ها براتون مفید واقع شده باشه و یک چیزی را یاد گرفته باشین از درس امروز. خب شاگردای عزیز و نازنینم، قسمی که بیشتر هم گفتم، ما شما به آخر درس رسیدیم و ای که در درس امروز فهمیدیم که لطیفه کبیر سراج اولین بانوی افغانستانی بود که صداش از امواج رادیو بلند شد و همچنان معلومات دیگری که به دانش امروز ما اضافه شد ای که ای بانو دختر سردار عنایت الله خان بود. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، فهمیدیم که لطیفه کبیر سراج در کودکیش به دلیل سقوط حکومت امان الله خان توسط حبیب الله کلکانی مجبور شد که افغانستان را ترک کنه و بعد از مدت دوباره ای بانو به افغانستان برگشت و ای که دوباره مشغول به کار شد به عنوان معلم دری تاریخ جغرافیا در لیسه ملالای و بعد از او به عنوان معلم سواد و موزی نصر نرس ها در شفاخانه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، بعد از مدتی هم ای بانو کارش را مستقیماً آغاز کرد با رادیو افغانستان و ای که اولین جایزه‌اش را همچنان از عبدالرؤوف بینوا دریافت کرد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، همچنان لطیفه کبیر سراج در تاریخ 15 عقرب سال 1392 در سن 90 سالگی در ایالات متحده آمریکا ای بانو شاگردای عزیز و نازنین چشم از جهان فرو بست. خب شاگردای عزیز و نازنین، درس امروز ما در همین جا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420-723-00811.
شکسته شدم، خون دل خوردم و از دوری تو خسته شدم. به تو امشب نگرانی نگرانی دل بشکسته شدم، خون دل خوردم و از دوری تو خسته شدم. با خدا خسته شدم، خسته شدم، خسته شدم. با تو دل دادم و در عشق تو وابسته شدم. با خدا خسته شدم، خسته شدم، خسته شدم. شدم خون دل خوردم و از دوری تو خسته شدم با تو دل دادم و در عشق تو وابسته شدم با خدا خسته شدم خسته شدم خسته شدم شده